آقای ازقدی، بحث مهدویت علامتی بر ارتباط تنگ دین با مفاهیمی چون عدالت و آزادی، جنگ و صلح، خشونت و مدارا و از این قبیل هست. در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
این مفاهیم مثل عدالت، آزادی، صلح، حقوق بشر، حقوق زن و بسیار از مفاهیمی که امروز هیچ نظریه پردازی، هیچ انقلابی نمیتونه ادعای ساختن جامعه جدیدی رو بکنه الا که در این باب موضوع خودش رو و نسبت خودش رو با این مفاهیم به صراحت و شفافیت و با استدلال بیان بکنه. در خصوص ارتباط اینها با دین، بله، همونطور که فرمودید، اعتقاد به مهدویت و حکومت عدل جهانی معنیش اینه که دین به همه امور سر و کار داره. یعنی دین عدالت رو تعریف کرده، آزادی رو تعریف کرده، حقوق بشر رو، حقوق زن رو، همه اینها رو تعریف کرده. خب حتما باید پس دین در فرهنگ رایج دینی در جامعه در زمان حضرت مهدی سلام الله یه تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد، چون ما گاهی در این حوزه ها هنوز به اندازه کافی نسبتمون رو با این مفاهیم تعیین نکردیم. اون موقع باید حتما تعیین شده باشه. به اجمال و تعارف هم خیلی نمیشه برگزار کرد. ما الان بین متدینین دو تا رویکرد داریم که من فکر میکنم هر دوش غلطه. یکی رویکرد کسانی که اساسا میگن این مفاهیم خودعبلاته، به دین چه مربوط، ما همون دین رو میخواییم به معنای دینی هم که میگن حوزش بسیار تنگه، اتفاقا این بخش از متدینین یه دین جیبیه، یه دین دو در سه مثلا، و خیلی از مفاهیم انسانی اصلا توش جا نمیشه، اصلا معلوم نیست نسبت دین با اینا چیه. یه دینیست که برای واقعا به درد جز بیش از زندگی فردی و عبادی بیشتر از اون کاری ازش بر نمیدم. اینا تکلیفشون یه چرا میکنن، میگن آقا این مفاهیم رو تمام اینا مزخرفه، بنزین دور اصلا به ما لازم نیست نسبتمون با اینا تعیین کنیم. با حسن نیت و بدون اینکه متوجه باشن سکولاریستی فکر میکنن، در حالی که نمیدونن گاهی ممکنه خودشون هم مخالف سکولاریسم باشن. ولی دینی که عرض میکنن دینی است که توی جامعه فقط بدوی و محدود و بسیار ابتدایی قابل اجراست. این یک دسته. دسته دوم که یه مقداری مثلا مترقی‌ترن، با مفاهیم جهانی آشناترن و اینا، ولی شناخت دقیقی از خود مفاد دین ندارن، دکترین دین، اینا هم از زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنن، ولی نتیجهش همین میشه. اینا میگن که آقا این مفاهیم بالاخره مفاهیم جدیدی است، اینا تجربه بشری است، حرفای درستی است، درست دین با اینا کاری نداره. ببینید اینجا مشترکن با دسته اول، درست دین با اینا سر و کاری نداره، ولی خب حالا ما یه تلفیقی از دین و مثلا غرب ایجاد میکنیم، یه جامعه دوگانه، یه حکومت دوگانه، یه فرهنگ دوگانه میسازیم، همطوری کجدار و مریض میریم جلو تا خود امام زمان بیاد ببینیم چی میشه. ولی زمان میگه که آقا ما آزادی، حقوق بشر، عدالت، صلح جهانی، حقوق زن، همه اینها رو خارج از دین تعریف بکنیم، همین مفاهیم ترجمه غربی تحت عنوان روشنفکری میپذیریم، دین هم بعد معنویش و اخلاقیش و اینا رو تامین بکنه، رو هم دیگه اسمش میشه جامعه دینی مدرن مثلا. این هم تفکر غلطی است. تفکر درست همین است که از توی فرهنگ همین روایات مدویات کاملا قابل فهمه، و اینی که مقوله و عنصر اجتهاد باید فعال بشه در دین. همه اینها تعریف دینی دارن و باید تعریف دینی بشن و داره منابع کافی. من فکر می‌کنم اصلا زحمت ما رو آسون کردن اینقدر پیغمبر و ائمه که فقط باید لقمه رو بزنن تو دهن ما، یعنی ما متوجه بجون و بزنن. من فکر می‌کنم باید جویدن هم حتا مطور ما زحمت کش نیستیم و واقعا لایق این فرهنگ نیستیم. و الا اینا پاسخ همه این مسائل رو به شفاف و سریع و مستدل و انسانی دادن. بنابراین راه حل درست که نه بدعت و نه تهجر، اجتهاد درست در این مفاهیم. حالا من مثال بزنم. ببینید همین روایات در خود حضرت حجت در باب مثلا حقوق زن، اولا در روایات داره که حضرت مهدی ستاد اصلی فرماندهی انقلاب جهانی و حکومت جهانیشون، اون کادر اصلی اون نهضت انقلاب 313 نفرن، بقیه 10,000 دیگه نیروهایی هم که میپیوندن به اینا. در روایت هست که از این 313 نفر 50 نفر زن هم درست. خیلی مهمه. یعنی 50 زن برای اداره جهان و برای اداره انقلاب جهانی و حکومت جهانی در ستاد فرماندهی حضرت مهدی هم. در روایت داره در حکومت مهدی سلام الله علیه زنان به چنان رشد عقلانی و فرهنگی میرسن که زن خانه‌دار، زنی که تو خونشه، در پیچیده‌ترین مسائل دینی و علمی با برجستگان جهان پنجه در پنجه میتونه بندازه. عین روایت ها که قدرت اجتهاد دارن تمام زنان حتی تو خونه‌هاش. یا فرض فرمایید مثلا منتها ما اینقدر دین رو بسته به محدود تعریف میکنیم، چه روشنفکرامون چه متحجرینمون چه غربگراهامون چه ما که بسته فکر میکنن، که اصلا دین از این مفاهیم کاملا جدا شده. ارتباط دین با عدالت باید عالم صحبت بکنید تا روشن بشه که بابا اصلا دین یکی از اهداف و چیز اصلیش برای عدالت، اصلا انبیا اومدن برای اقامه قسط با دست خود مردم، نه عدالت بگن شما مردم بشینید نگاه کنید ما عدالت برقرار میکنیم حالا شما بیاین استفاده کنید. یقوم الناس بالقسط، یعنی مردم قسط رو و عدالت رو اجرا بکنن به رهبری انبیا و به رهبری مهدی سلام الله علیه. عرض شد که حالا تو روایت در این با معرض بکنم، یکی این که ما اساسا با ظلم انقدر عادت کردیم تو دنیا، یعنی بشریت رو عرض میکنم، که ارتباط دین و عدالت رو که آقا عدالت و حقوق بشر امر بروندینی نیستن، دین اینا رو باید تعریف بکنه، یه چیز بعیدی شده. باید حالا توضیح میدی در موردش. و اتفاقا در این که دین بدون عدالت نمیشه، به متدینین باید گفت دین بدون عدالت دین نیست، و به این روشنفکرها باید گفت عدالت بدون دین قابل اجرا نیست. دینی که توش شعار عدالت برجستگی نداره دین انبیا نیست، دین مهدی نیست، دینی که با ظلم و فاصله های طبقاتی میسازه. از اون طرف روشن فکری که دنبال عدالت و حقوق بشر و آزادیان، بدانن که آزادی و کرامت انسان بدون دین و تعالیم اسلام امکان نداره، حتی تو تعریفش اختلاف چه برسه به اجراش. مارکسیستا، فاشیستا، لیبرالا همه مدعی حقوق بشر و عدالت و آزادی بودن. اینا که چی میگه آقا ما هممون وقتی روایت داره که دین اینقدر تحریف میشه شده در زمانی که مهدی میاد، اینو خواهش میکنم گوش کنیم با دقت. در روایت داره که وقتی قائم ما قیامگر جهانی قیام میکند و با بشریت خطاب میکند، حتی با جامعه اسلامی، همه کلهم یتعول علیه کتاب الله، همه شروع میکنن دلیل قرآنی در برابر مهدی آوردن. آقا کار شما به دلیل این آیات قرآنی غلطه، روایته، یعنی بلند میشن قرآن دستشو میگن، با قرآن دلیل شرعی میارن که کار حضرت مهدی غلطه. حالا ممکنه این توش جامعه قشری مذهبی که دانش دین نداره خیال میکنه دینیه، ولی که ابتدائیات دین رو نمیدونیم و عمل نمیکنیم، ممکنه جامعه دینی باشن، عوام، ممکنه آخوند باشه که دین رو تعریف کردن ولی که خودشون هم متوجه نیستن یا متوجه هستن، ممکنه روشن فکر باشه، کسانی که آقا ما قرائت تازه داریم از دین، شما قرائت تازه از دین نداریم، میخواید اینو تحریف و تفسیر برای بکنید، اسمش بشه قرائت جدید از دین. هر کدوم از اینا ممکنه. تو روایت داره وقتی مهدی سلام الله علیه میاد، بسیاری از کسان قرآن رو دستشون میگیرن علیه مهدی، با قرآن استدلال میکنن، توجیه مذهبی میخوان بکنن وضع جدید رو، و میگن این دینی که آورده دین جدید است، این اسلام نیست. اما ایشان میاد ریشه این تعبیر ها رو میکنه، اصلاح میکنه این تفسیر برای که دین آقا اصلا مفاد قاطع واضح روشنی نداره، ما ضروریات دین نداریم، ثابتات نداره، دین رو با منافع و عقاید خودمون باید تفسیر کنیم، تطبیق بدیم. اینا همه رو مهدی علاج خواهد کرد. مسئله بعدی اینه که عدالت به حقوق مادی و معنوی مردم توجه داره و به حدود الهی. این حدود الهی یا تکلیف هم که بعضی ازش میترسن توجه ندارن، حدود الهی و تکلیف آمده برای حفظ کرامت انسان، آمده برای حفظ حقوق مادی و معنوی انسان. اگه تکلیف نبود حقوقی در کار نبود، حقوق تأمین نمیشه اگه تکلیف نباشه. اگه من در برابر شما احساس تکلیف نکنم، حقوق شما هیچ وقت تأمین نخواهد شد. اینایی که هی دفاع تبلیغاتی افراطی از حقوق بشر میکنن، تا اسم تکلیف و مسئولیت میاد میگن آقای فاشیسم نمیدونم چیه، اینا اصلا متوجه نیستن که حق ضمانت اجراییش تو تکلیفه. حق و تکلیف دو روی یک سکه، معنی نداره تو حق داشته باشی بدونی که من در برابر تو تکلیفی داشته باشم، و متقابلا و به عکس. هر شبت که اینم یک نکته که در روایت هستش که حضرت که بیان زمین رو احیا میکنن از طریق عدل و جامعه، تراوت اجتماعی، تراوت زندگی اون وقت خواهد شد. علتش هم همینه که حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق هر دوش غلطه و ممکن نیست. صلح و مساوات و آزادی هم جز در سایه عدالت ممکن نیست، یعنی بدون اجرای عدالت. کسی اگر بگه آقا عدالت رو حالا ولش کن، ما با ظلم جهانی مبارزه نمی کنیم، اما هی بگه کرامت انسان، حقوق بشر، مدارا، آزادی، اینا شعره. بدون عدالت نه مسالمت و صلح جهانی ممکنه، نه حقوق بشر تأمین میشه و نه کرامت انسان. چطور کرامت انسانی که زیر سایه ظلم هم تأمین میشه؟ اینایی که سر مسئله عدل جهانی و مبارزه با ظلم جهانی چراغ سبزشون میدن، بعد از کرامت انسان و حقوق بشر هم حرف میزنن، اینا بازیه، یا هم توجه ندارن که این توش تناقض کاملا. البته همونطور که تبلیغات رو حقوق بشر بدون سخن از مسئولیت و تکلیف بشر، حتک انسانیت انسان و نفی عدالت، از اون طرف هم هست کسانی که فقط مردم رو موعظه میکنن، هی تکلیفای مردم رو میگن، به حقوق مردم توجه ندارن، به تکلیف خودشون در برابر مردم توجه ندارن، اینا هم بدانند که بدون خدمت به مردم، موعظه کردن مردم بدون خدمت به مردم اصلا مفید نیست، به جایی نمیرسه، گوشاشونو میبندن. حالا تو موعظه کن، شما موعظه بکنید. اون نگاه میکنه به جامعه، یعنی میگه تو در برابر او به وظایف خودت عمل میکنی تا او در برابر تو به وظایف خودش عمل کنه. حق و تکلیف متقابله. و آخر یه نکته هم در اینجا عرض بکنم، چون تحریف میشه این مسئله. ببینید، آزادی اینه که از آزادی حرف میزنیم. در جامعه مهدوی حتما یه جامعه آزاده، یه جامعه شکوفا و بالنده است، جامعه کلیشه‌ای نیست. بعضی فکر میکنن جامعه مهدوی آدم ماشینیان، همه احساس ندارن، شهوت ندارن، شعور ندارن، اختلاف نظر ندارن، دیگه ماشین کوکیه دیگه، همه دارن عدالت اجرا شده دیگه، عدالت مکانیکی نیست. تو روایت داریم رشد عقل بشر، آزادی حتما وجود داره. حالا از اون طرف آزادی در چارچوب عدالت و اخلاقه، نه آزادی برای حذف حقوق و اخلاق. شعار آزادی دادن بدون حساسیت در باب عدالت و اخلاق توجیه ظلم هست و تئوریزه کردن اباحیگری است. لازم هم نیست بگید آقا یک کار کنیم هم دین باشه هم آزادی. اصلا این هم به نظر من تصویر غلطیه. یعنی چی هم دین هم آزادی؟ اصلا دین آزادی رو تعریف کرده. آزادی بدون پسوند ما نداریم. آزادی در لیبرالیسم، آزادی در نظام مارکسیستی، آزادی در چی؟ آزادی در اسلام. هم دین رو داشته باشیم هم آزادی، این فکر میکنه تو دین آزادی نیست. نظام میگه آقا هم دین رو داشته باشیم هم آزادی، این معنیش اینه که این دین طرفدار استبداده، یه چیزی کم داره، حقوق بشر کم داره، آزادی کم داره. هم دین هم آزادی، این اشتباه. البته با حسن نیت میگه، ولی اشتباهه. دین رو اگر درست بفهمی و عمل بکنی آزادی درش هست. یا اینکه آقا آزادی و عدالت هر دو شرایط بکنید، هم آزادی هم عدالت، اینم بی معنیه. آزادی یعنی چی؟ آزادی سرجمع حقوق بشره. آزادی سیاسی یعنی حقوق سیاسی، آزادی اقتصادی حقوق اقتصادی است. درست شد؟ عدالت چیه؟ عدالت یعنی احقاق حقوق. محاله بگی آقا من عدالت برقرار کردم بدون اینکه آزادی باشه. محاله که شما بگی که آقا آزادی باشه فعلا، عدالت نبودم نبود. اصلا اینا در هم تنیدن. آزادی زیر سایه عدالت معنی پیدا میکنه. عدالت یعنی تأمین و تضمین آزادی. این که بگیم آقا یه طرفدار آزادی یه طرفدار عدالت، این حرف بی خودیه. اصلا آزادی در ذیل عدالت معنی میشه. عدالت هم آزادی و هم اخلاق رو تأمین میکنه. چون عدالت به مفهوم اسلامی شان، نه به معنی دیگرش. چون عدالت یعنی تأمین حقوق بشر، تأمین آزادی های مشروع، آزادی در چارچوب اخلاق و حقوق. عدالت شخصی هم یعنی اخلاق و تقوا، عدالت فردی یعنی تقوا، عدالت جمعی هم یعنی همین حقوق بشر و آزادی ها و تأمین مردم. آخرین نکته که باز عرض میکنم در این باب اینه که تأکید بکنم روی این قضیه. روایت داره حضرت مهدی جنگ جهانی رو رهبری خواهد کرد در برابر ستادهای ظلم جهانی. این معنیش اینه که برای عدالت جهانی باید ظلم جهانی ریشه کن بشه. با تعارف و اینا نمیشه بگه آقا ما حالا یک چند تا چیز بدیم بعد بریم با مافیای سرمایه‌داری و ظلم جهانی یه قهوه بخوریم، یه شکم بحث روشنفکری هم با هم بکنیم و باز بعد به مبارزاتمون ادامه بدیم، به اختلافاتمون. این نیست. حضرت مهدی میاد و تمام ستادهای مافیای سرمایه‌داری و ظلم جهانی رو به هم می‌ریزه. ببینید، تو روایت داریم که مهدی، پس این روشن بشه، ما بدون جنگ آزادی بخش جهانی صلح جهانی ممکن نیست. برای که بدون عدالت جهانی صلح جهانی ممکن نیست. با ظلم جهانی صلح جهانی معنی نداره. صلح جهانی در زیر سایه ظلم جهانی یعنی تأیید ظلم. این خلاف منطق مهدی است. خب یک کسی بگه که آقا حضرت مهدی شما میگید میاد کینه و جنگ رو در دنیا ریشه‌کن میکنه، یکی از وعده هاییست که داده شده. مهدی که بیاد داره حتی حیوانات دیگه با همدیگر رو نمیدارند، این تو روایات، حتی حیوانات زندگی مسالمت ها میذارن چون سیرن دیگه. جنگ رو مهدی، کینه و جنگ رو چنان میشونه که مردم از تو روایت داره مردم از کینه و ترس رو فراموش میکنن اصلا، که کینه چیه، ترس چیه. اما قبل از اینکه تحقق پیدا کنه باید ستاد ظلم جهانی ویران بشه. حالا تو روایت داره که یکی شامد گفتش که آقا انشالله حضرت مهدی میاد بدون اینکه یه خونی از دماغی بیاد عدالت جهانی، صلح و صفا و مدارا و حقوق بشر اینا تامین میشه. امام فرمود که کی حفظته؟ گفت ما شنیدیم به اندازه یک حجامت یا یک پانسمان هم خون نمیاد از کسی، از دماغ کسی خون نمیاد. امام فرمود مدت‌ها یاران مهدی لباس رزم جهانی رو اصلا خارج نخواهند کرد. ما باید در خون و عرق غرق بشیم تا بشه ستاد ظلم جهانی رو ویران کرد. مگه این آسونیه؟ بر دنیا مسلط شدن. نمی‌نکن اینا دست بر نمی‌دارن، از سری صفه بلند نمی‌شن. باید گوششون بگیری بلندشون کنیم. دقت می‌کنید؟ وقت تو روایت داره که میگفت حضرت فرمودن ممکنه ایشون جنگش گاهی طول بکشه. بعضیا میگن این چطور پسر پیغمبر، پیغمبر رحمت بوده، این پسرش داره صحبت جنگ جهانی میکنه قبل از صلح جهانی. و این حضرت این جواب دادن، ببینید خشونت و مدارا گفتید، تو روایت داریم، هم روایت داریم از حضرت مهدی که ما هو الا السیف، قیام مهدی جنگ مسلحان است، درست شد؟ در برابر کی؟ در برابر مردم، محرومین، توده های بشری؟ اصلا در برابر امپریالیزم جهانی، ستاد ظلم و سرمایه‌داری جهانی، او اقلیتی که تمام بشریت رو دارن میمکن و حاضر نیستن از سفره برن اونور، حق بقیه رو نمیدن، دستشون رو ماشه سلاح شیمیایی و میکروبی و اتمی است. از اون طرف روایت داریم مهدی وقتی ظهور میکنه چنان با مردم و یتیمان و توده ها مهربان است که گویی با انگشت خود عسل به دهان آنان مینهد. مهدی دو تا چهره داره، مدارا و رحمت با بشریت، با همه توده های مردم چپ همه جا. اونجا داره با مسیحیان با انجیل حقیقی احتجاج میکنه، با یهودی ها با تورات حقیقی، با همه حرف میزنه، منطق، مدارا، ادب و رحمت، و بعدم همه مسلمان میشن و ایشان گویی عسل در انگشت همه، با انگشت عسل در دهان همه میگذار، اینقدر مهربان و متواضع مهدی. ولی از اون طرف شمشیر و جنگ و جهاد و شهادت با صاحبان ظلم جهانی. بنابراین صلح بدون عدالت نداریم، ائتلاف جهانی برای صلح و گفتگو بدون مبارزه با ظلم جهانی، بدون دفاع از عدالت بشری و جهانی و حقوق بشر، فقط به رسمیت شناختن استکبار است و توجیه حاکمیت جهانی اونها دعوت به تسلیمه. و البته به شما بگم وقتی از جنگ صحبت میکنیم، تو جنگ مهدی هم حقوق بشر تا قطره آخر رعایت میشه. من عرضمو با ذکر یک تیکه از عهدنامه حضرت مهدی ختم کنم. تو روایت داره که مهدی وقتی قیامش رو میخواد شروع کنه با این 313 نفر یک تعهدی متقابلی میکنن و پیمان میگیره ازشون، میگه روش من در انقلاب و حکومت ایناست. خیلی اینا جالبه ها، ببینید اینا حرفای یه واعظ در یه گوشه‌ای برای یه عده پا منبریش، یه معلم اخلاق فقط نیست، کسی که میخواد انقلاب جهانی بکنه، سیستم جهانی رو به هم بریزه و حکومت جهانی ایجاد کنه، درسته؟ پیمانی که از اصحابش میگیره چیاست؟ یه تیکه شما فقط میخونم. تو روایت از حضرت امیر نقل شده که مهدی ما تعهد میگیرد از یارانش که در این جهاد جهانی به کسی دشنام ندهند. ما تو انقلاب فوش نمیدیم به کسی، توهین نمیکنم، حریمی را حذف نکنم، یعنی به حقوق هیچ کسی وسط. چون آخر رسم تو دنیا میگن آقا جنگ دیگه بزن و بروه، انقلابای دنیا اینجا. حالا شما انقلاب ما رو نبین که امام یه عارف فقیه بود، همون اولی که انقلاب شد گفت مواظب باشید شیشه ها نشکنن و اموال مردم تجاوز نکنید. امام حالا به شاگرد این مکتب بود. بقیه دنیا تو انقلابا میگن اول مشهوره ده. میگن اول میزنن بعد ایست میدن، اول میزنه طرف بعد میگه ایست، اول اعدام میکنه بعد بازجویی میکنه که مثلا چیه، شما مجرم چی بودید. رسم انقلاب ها و کودتا ها و حکومت ها تو دنیا. تو روایت داره که مهدی از اصحابش تعهد میگیرد که در این انقلاب جهانی به کسی دشنام ندهند، به حریمی راحت نکنند و به خانه بی اجازه هجوم نبرند. از اون طرف سختگیری به حکومت، آسانگیری با مردم. مهدی روشش اینه. تو روایت داره ببینید میگه رحیما بالمساکین شدیدا علی العمال. مهدی سختگیر و دقیق با کارگزاران حکومتش، اما با مردم و به خصوص مساکین و بیچاره ها، چون یه مدتی طول میکشه تا ثروت به همه دنیا پخش بشه و رفاه جهانی بشه، با اونا به شدت رحیم و مهربان و متواضع. و جز و همون عهدنامه اینه که عدالت، اول عدالت حاکمان بعد عدالت مردم. اونجا داره که تو همون عهدنامه که مهدی از یارانش تعهد میگیرد که بعد از پیروزی و تشکیل حکومت جهانی که همه منابع ثروت جهان، منابع طبیعی همه در اختیار یاران مهدی دیگه، و تو روایت داره که قطعات زمین به هم افتخار میکنن، اون میگه یاران مهدی پا بر من گذاشتن، پا بر تو نگذاشتن دیگه. اگه کسی باید مغرور باشه یاران مهدی هم باید دیگه بگه خب دیگه ما پیروز شدیم، سهم ما کو. بازم این رسم میگه تو دنیا آخر طرف برنده میشه تو انتخابات، یا انقلاب میشه میاد سرکار یا کودتا میکنن، میگه خب ما دیگه بریم اول بریم سهم خودمون از چیز برداریم تا دیر نشده، بعد ببینیم چی میمونه به بقیه بدیم. تو روایت داره مهدی از اصحابش تعهد میگیرد که بعد از پیروزی طلا و نقره برای خود گنج نکنند، کمربند زرین نبندند، لباس اشرافی نپوشند. و بعد میگه و متقابلا یشتر تو علی نفسه لهم، مهدی هم متقابلا متعهد میشود که من نیز تعهد میکنم که چنان باشم که شما هستید. اینا این روایت حضرت امیره. چنان زندگی میکند که آنان میکنند، از همان راهی می رود و می آید که آنان می روند، همان لباسی می پوشد که آنان می پوشند. این در سطح پایین مردم. اینا ببینید منطقش که فرمودید که نسبت دین با این مفاهیم نسبتش این است.
بله بسیار عالی. اونقدر صحبت های جناب آقای رحیم‌پور اسقدی شیرین و گیرا هست که حیفمون بیاد وارد صحبت اسقدی بشیم.
سلام به آقای هادمی که لطف کردن به بقیه دوستانی که گفتید چه عرض بکنم متقابل
خواهش میکنم. خیلی متشکر. و به عنوان سوال آخر از محضرتون این سوال رو دارم در خصوص نیابت عام حضرت امام زمان ارواحنا لها الفدا در عصر غیبت، و یا بهتر عرض بکنیم که فقها و روحانیت معجز، اگر امکان داره توضیحاتی بفرمایید، که البته در حال حاضر هم یک سری بحثایی مطرح شده
راجع به روحانیت.
بله
ببینید، در عصر غیبت رابطه ما با مکتب مهدی سلام الله علیه و مهدویت و این فرهنگ قطع نیست. یکی از الطاف بزرگ الهیست به نظرم از مختصات شیعه است که میگه ارتباط ما برقرار، ما با نواب عام حضرت سر و کار داریم. روحانیت در اسلام یک شغل مثل بقیه مشاغل نیست. روحانیت مسئولیت نمیاره، مسئولیت بیشتری میاره. روحانیون حقوقشون از بقیه مردم بیشتر نیست، تکلیفشون از بقیه مردم بیشتره. این منطق تشیع و اسلام در باب علماء دین و روحانیت. این مسئولیت سنگین به عهده علما هست، و وقتی که یه روحانی یا علماء دین به این وظیفه عمل بکنن، هم اخلاقا هم عملا هم فردا هم اجتماعیا، اون وقتی که حتما اختیاراتی پیدا میکنن، اختیارات نه به معنی قدرت و ثروت و اینها، به معنی اختیارات علمی و عملی در جامعه. اون وقتی که بر مردم تبعیت از عالم صالح مجتهد با تقوای دینی واجب میشه، اطاعت از اون میشه اطاعت از امام زمان. طبق روایتی که نقل شده که اونایی که سائن نفسند، یعنی تابع هوای نفس خودشون نیستند، دنبال منافع خودشون نیستند، مخالفن لهوا، با هوای نفس خودش مخالف، تقوا داره، عادله، و مطیعن لامر مولا و حافظ دین و چه و چه، اینا فرمود اینا دیگه نواب عام حضرت مهدی هن. دستتون اگه از حضرت مهدی کوتاهه، با اینا ارتباط داشته باشید. اینا تا جایی که میتونن، البته ممکنه یک فقیه یک روحانی خطا بکنه، این خطا ممکنه کاملا خطای ذهنی نظری بکنه، اما وقتی شرایط اجتهاد رو داره، حکم و اطاعت و حکم او در اون اطاعت و حکم که امام زمانه، نه اینکه او امام زمانه یا معصومه. اما از نظر عملی بله، اگر روحانیونی یا علمای دینی ملبسینی به این لباسی سوء استفاده از این لباس بکنن، دنبال ثروت و قدرت شخصی، دنبال منافع شخصی و مرید بازی و این مسائل یادشون بره از تکلیف اصلی الهی، علیه این نوع روحانیت هم ما روایات بسیار شدید و غلیظی داریم. حضرت امام رضوان الله می‌فرمودند، روایت از پیامبر نقل می‌فرمودند، دو بار روایت مدام حداقل منش شنیدم تو صحبت‌های عمومیش، که شان فرمودند در جهنم جهنمی‌ها پناه می‌برن از بوی عفونت روحانی نمایانی که از این مقام سوء استفاده کردن در جهنم. میگن بابا اینا رو ببرن یک جای دیگه، یه بخش دیگه جهنم. این روایت از پیغمبره، این هست. اما از اون طرف هم داریم که نگاه کردن به روی عالم عبادت، نگاه کردن به در خانه عالم صالح و روحانی مجتهد با تقوا، نگاه کردن به در خونش عبادت، اطاعت و اطاعت امام زمان است. روحانیت در جامعه ما، حالا این بحثی که میگید شده، بارها میشده از قبل هم علی روحانیت اینها، ما از روحانیون بطور مطلق دفاع نمی‌کنیم. روحانیونی که فاضل و باسوادن، دینو میشناسن و با تقوا و صالحن و به تکلیفشون در برابر خدا و مردم عمل میکنن، راجع به این روحانیت صحبت میکنن. چون ببینید اسلام به علاوه روحانیت به طور مطلق غلطه، چون روحانیونی داریم که سو استفاده میکنه، کردن میکنه، در روایت هم آمده در موردش. اسلام منهای روحانیت هم، یعنی اسلام منهای اسلام، دروغه. اگر روحانیت نبودن اسلام نمیمون تو امروز. اینا که حرفا رو میزنن میخوان یه دکور واکنن، دنبال چیزی هستن. اسلام بدون روحانیت اصلا ممکن نیست بمانه. معنیش اینه که یه مکتب عظیمی پر از معارف و دکترین هست، کسی نباشه رو اینا کار فکری و فرهنگی بکنه و اینو ابلاغ کنه به مردم. معنیش اینه دیگه. اسلام به علاوه مطلق روحانیت غلط، اسلام منهای مطلق روحانیت غلط، اسلام به علاوه روحانیت صالح منهای روحانیت فاسد، علماء فاسد، این منطق اسلامه. و روحانیت هم حالا اگه قبل از انقلاب بودی چیدی، انقلابی که واقعا روحانیت صالح ما امتحانشو داد، حالا من به روحانیون دیگه کار ندارم، اونایی که تکلیف عمل نکردن جلوی امام وایستادن، امام تعبیر داشت که افعیهای خوشخط و خال حوزه، امام یه جا گفتن که اون اواخر عمرشون گفتن فشاری که من از دست بعضی از اینا کشیدم از دست شاه نکشیدم. خیلی این واقعا تکان دهنده. اونا من کار ندارم، اما روحانیتی که توی انقلاب امتحانش داد، تو جنگ امتحانش داد، من تو من همه شما بودید، من بودم منطقه، طلبه هایی که تو خط مقدم جلوی همه رزمنده ها جنگیدن، نزدیک 3-4 هزار طلبه در جنگ شهید شد. به قول یکی از رفقای طلبه ما که شهید شد، میگفت یه امامه‌ای که به سرم بستم، تناب دارم به سرم بستم و من همیشه آماده ام که آماده به دار کشیده شدن و شهادتم. این منطقه رو علماء اسلامی که هم میگفت ما تناب دارم به سرم بستم، یعنی مثل مسیحی که حالا اینا میگن صلیبش بر دوشش کشید، اینجوریه. روحانیت ما که تو انقلاب فداکاری کردن، صفحه اول انقلاب بود، تو جنگ زحمات کشیدن، مردم هم شعور دارن. مردم روحانیون صادق و صالح رو با روحانیون های فاسد میشناسن. شما مردم دو تا پای صحبت کسایی باشن زندگیشون رو نگاه کنن، طرز بیتشون و خونهشون رو، مردم میفهمن این بی‌تقواست دروغ میگه، طردش میکنن. اگه کسی هم دکونش موقتا بگیری، موقتیه کاملا، نمیتونن بمونن، یعنی قاعده لطف نمیذاره، خود از حجت نخواهد گذاشت. ولی روحانیت صالح واقعا هر کس که جسارت بکنه و به علماء صالح دین جسارت بکنه، نمیدونم اینها رو به تشبیهات غیر اخلاقی و نادرست، اینا به نظر من جفای به جامعه ماست و به تاریخ ماست.
بله، سپاسگزارم از تشریف فرمایی از طالب فرمایی بسیار زود.
بله آقای جبادی، همین جا هم از جناب آقای رئیس‌جمهور از قدیم این قول رو بگیریم که انشالله بتونیم در برنامه دیگری از حضورتون استفاده بکنیم. این نکته رو با اسم خدمت بیننده‌های عزیز عرض بکنیم. از ما خواسته بودید که حتما گفته بشه. به قدری تماس‌های شما در طول این برنامه با ما زیاد بود، برای اینکه فرصت بیشتری در اختیار مهمان محترم این برنامه قرار بگیره که ما بخش‌های دیگر برنامه رو حذف کردیم. انشالله این قول رو هم گرفتیم از جناب رئیس‌جمهور از بعدی که همینطوره دیگه، جناب رئیس‌جمهور که فرصتی بفرمایند
قول زودکی که
اختیار دارید. مردم واقعا تقاضاشون این هست که این بحثو ادامه پیدا بکنه.
لطف کنین هم شما هم اونا مطمئن دیگه سوادم تموم شد جلسه بعدم با دادیم همین رو دیگه
اختیار دارید. انشالله با بحث جدیدی در خدمتتون خواهیم
بود. شما اگر نکته‌ای دارید آقای جبادی. بله، نشان زرین مهدی فاطمه تقدیم به جناب رئیس‌جمهور از بعدی که متبرک هست به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اجازه بفرمایید که قبل از اینکه صحبت آخر رو داشته باشیم بخش بعدی،
اجازه بفرمایید که
توصیه دارید در ارتباط با برنامه بسوی ظهور و اگر نظری در این ارتباط هست بفرمایید.
خواهش میکنم، بنده که توصیه ندارم، توصیه میکنم دیگه بنده دعوت نکنید.
اختیار دارید. خواهش میکنم.